بسم الله الرحمن الرحیم. من فرشاد مؤمنی هستم، محقق و مدرس دوره های طب سنتی و مدیر جزیره سلامت وبسایت توسینسو، با یک پادکست دیگه از سری سوالات شما عزیزان در خصوص طب سنتی در خدمتتون هستیم. ادامه سوال 26 در رابطه با قواعد غذایی در طب سنتی که 5 مورد رو در قسمت قبلی توضیح دادیم، و اما قاعده 6 هر غذایی رو با مصلحاتش میل کنید که اگه ضرری داره اون ضرر دفع بشه. مصلحات غذایی رو میتونید توی نت سرچ بزنید و مطالعه کنید. حالا ممکنه در برخی موارد اشتباه هم باشه، اما خب اینجا نمیشه کلیه مصلحات رو توضیح داد. در اصل مصلحات خوراک ها و حالا گیاهان دارویی یا ادویه هایی هستن که همراه با غذاها و خوراک ها استفاده میشه که اثر غذا رو بیشتر کنه و همچنین اگه ضرری داشته باشه اون ضرر رو از بدن دفع کنه. قاعده 7 سریع غذا نخورید، آروم آروم با لقمه های کوچیک که هضم بزاقی کاملی روی غذا صورت بگیره که کار معده آسون تر بشه. در غیر این صورت بازم معده بهش فشار وارد میشه و اذیت میشه و مستعد انواع بیماری و التهاب. قاعده 8 در یک وعده غذایی فقط یک نوع غذا رو میل کنید. خیلی ها میگن سفره های ایرانی از قدیم تا حالا همه رنگ و رنگ بودن، همه چی مثل سوپ، آش، برنج، گوشت کبابی و همه چیز روی سفره بوده. بله اینطور بوده و باید هم اینطور باشه، البته نه برای اینکه همه چیز با هم میل بشه، بلکه هر کسی طبق مزاج و ذائقه و سن و وضعیت خودش یکی رو انتخاب کنه و تمام، نه اینکه حتما باید همه رو با هم میل کنه. قاعده 9 حد الامکان روغن مصرفی روغن دنبه باشه، اگه نبود روغن ارده، بعدش روغن کنجد، روغن زیتون و تا جایی که میتونید و امکانش هست از روغن‌های مایع و جامد بازاری استفاده نکنید. دیگه فکر نکنم نیاز به توضیح خاصی در رابطه با ناسالم بودن این روغن‌ها باشه و کافی نواحی و اطراف محل پخت و پز غذا رو نگاه بندازید که لکه های حاصل از روغن غذاها با قوی ترین شوینده های شیمیایی هم گاهن تمیز نمیشه. حالا چطوری بخوایم آثار این روغن رو از گوارش و عروق پاکسازی کنیم؟ تصورش یه خورده سخت استش. و اما قاعده 10 2 الی 3 ساعت بعد غذا نباید میوه میل کرد، و اما میشه نیم ساعت یا 1 ساعت قبل از وعده غذایی میوه میل بشه. قاعده 11 جایگزین کردن سبزی های سالم به جای سالاد های سرد. سعی کنید بیشتر از سبزی های تازه در وعده های غذاییتون استفاده کنید که به هضم غذا کمک میکنه و مانع یبوست میشن، برخلاف سالاد ها که سردیشون روند هضم رو کاملا کند میکنه و مولد اخلاد سرد هم هستن. قاعده 12 ظروف پخت و پز و سرو و پذیرایی غذا باید ظروف سالمی باشن، نباید از ظروف پلاستیکی، آلومینیوم، تفلون استفاده کرد. بهترین ظروف پخت و پز ظروف سنگی هستند، بعدش ظروف چدنی و آهنی و مسی قلع اندود شده و همچنین ظروفی که از جنس روی هستند، ظروف رویی یا روحی و همچنین ظروف شیشه‌ای که نه فایده‌ای دارن و نه ضرری ایجاد میکنن. قاعده 13 پرهیز از ریزخواری هستش، مخصوصا افرادی که قصد کاهش وزن دارن نباید به غیر از وعده های غذایی اصلی وعده های غذایی دیگه ای داشته باشن. به عنوان مثال طرف توی خیابونه و داره به منزل برمیگرده و گرسنه است، توی راه خونه میره یه ساندویچ میگیره. خب این کار خیلی اشتباهه و اگه یه خورده صبر کنه تا به غذای خونه برسه و با آرامش کامل غذای سالم خونگی رو میل کنه خیلی بهتره. مخصوصا مواظب این رفتار تغذیه بچه هاتون باشید که قبل از رسیدن به خونه با خوراکهای ناسالم بازاری خودشون رو سیر میکنن و دیگه اشتهایی برای غذای اصلیشون ندارن. اما قاعده 14 پرهیز از مواد و خوراک های ناسالم هستش، مثل چای سیاهی که توی هر خونه متاسفانه پیدا میشه، چایی که اصلا جز فرهنگ ما نیست و یه فرهنگ استعماری بوده و سبب غلظت خون و افزایش سودا در بدن میشه، شدیداً اعتیاد آوره و همین مورد برای مضر بودنش کافیه و مغز رو خشک میکنه. همچنین قهوه و نسکافه، نوشابه و دیگر مایعات گازدار، آب یخ، قند و شکر و دیگر محصولاتش که در قنادی ها وجود داره، سوسیس و کالباس، گوشت گاوی، کنسروها، کمپوت‌ها، آب میوه‌هایی که حاوی اسانس‌های شیمیایی هستند، چیپس، پفک، پیتزا و در کل میشه گفت متاسفانه هر چیزی حاوی مواد نگهدارنده باشه مسبب افزایش خلط ناسالم سودا در بدن هستش. امیدوارم که موفق و معید باشید.
قابل توجه دوستان گرامی، عزیزانی که علاقه من به یادگیری طب سنتی هستن میتونن با مراجعه به جزیره سلامت وبسایت توسینسو با url.tosinso.com خیلی راحت و تخصصی طب سنتی رو به صورت حرفه‌ای و مرحله به مرحله یاد بگیرن. همچنین برای اطلاع از سایر مطالب طب سنتی و ارتباط با ما، کانال تلگرامی ما با لینک عمومی ابن نفیس طب رو در تلگرام سرچ بفرمایید.